أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصلی را که شروع کردیم در رابطه با مفهوم غایت، دو توضیح در ابتدا در جلسه قبل عرض کردیم که اولا فعلا بحثمون عام از اینه که بگیم غایت در مغیا داخله یا داخل نیست، این بحث بعدم میاد. اگر حالا این سوال رو مطرح میکنیم که آیا غایت مفهوم دارد یا ندارد، حالا کلل احتمال این چه بگیم غایت داخل در مغیاست، مفهومش میشه بعد المغیا، یا بگیم داخل غایت داخل در مغیا نیست، مفهومش می شود از قبل از مغیا. این دو جهت طلبتون این بحث فعلا علا ایحاله. مطلب دومی که باز توضیحاً یادآور شدیم اینه که بحث ما فعلا در اونجاییست که این غایت با ادات بیان شده باشد، حتی الا اینا ادات غایت. اما اگر یه جایی لفظ غایت یا انتها رو داشتیم، نه اون فعلا مورد بحث نیست، استظهار از او به نحو دیگری است. اگر گفت سر ولیکن ابتدا سیر که من البصره و انتهاؤه الالکوفه، که با کلمه انتها آمده، نه این فعلا مورد بحث نیست. خیلی حالا چی بگیم درباره مفهوم غایت؟ مرحوم آقای آخوند میگه غایت در کلام گاهی بر حسب قواعد عربیت قید حکم و گاهی قید موضوع. یجب علیک السیر الی الکوفه، اینجا الالکوفه قید برای یجبه، حکم مغیا شده به کوفه. گاهی نه، به حسب قواعد عربی قید برای موضوع سر من البصرت الالکوفه، من البصرت الالکوفه موضوع ابتدا و انتها در موضوع قرار گرفته، قید قید برای موضوع. مرحوم آقای آخوند بین این دوتا فرق میذاره، میگه اگر قید قید حکم باشد، اینجا ظهورش اینه که مفهوم دارد. مثال معروف، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این حتی حتی ها قید برای حکم، کل شیء طاهر حتی تعلم قید برای طاهرونه، کل شیء حلال حتی تعلم کذا قید برای حلالونه، قید برای حلالون طاهرون. مرحوم آخون میگه اینجا مفهوم دارد دیگه، وقتی که تعلمن نهو حرام تعلمن نهو قدر، خب قدرون فاذا علمت، در یه روایتش هم اینطوره فهی قدر، دنبالش اینجوره. اینجا مفهوم داره. چرا؟ لنسباق ذالک منها، بحث عقلی نیست، ظهوره. انسباق یعنی تبادر، یعنی ظهور، ابتدا به ذهن میرسه، اون چی که ابتدا ان ذهن انسان درک میکنه. لنسباق ذالک منها و کونه قضیت و تقییدهی به ها، مقتضای تقیید همینه، و الا لما کانت ما جعل غایتا لهو به غایه، اگر این نبودی غایت غایت نمی شد. بعدم می فهمد و هو واضحون الالنهایه. مرحوم آقای آخون رحمت الله علیه، خب یه جاهایی یه تطفلاتی در عبارت هم داره، خیلی زیبا به مناسبت، و بله قافیه سعج امثال اینها. در صورتی که قید قید حکم باشد، مفهوم دارد، یک لنسباق ذالک منها، دو و لا لما کانت الغایه غایتن، این عبارتی که وایه است متن. اما اگر نه قید حکم نباشه، قید موضوع باشه، سر من البصره الى الکوفه، خوب میگه این مثل وصف میمونه که قبلا گفتیم نه این مفهوم نداره. بله این دستور وقتی که رسید به کوفه تمام میشه، دیگه نیست این دستور. اما لا یدل بر این که این حکم دیگه نیست، ممکنه به جعل دیگری این حکم بازم باشه. پس چرا گفت ابتدا الالکوفه؟ میخواست معین کنه، باید از اونجا بری مدینه، ولی راهت از کوفه باشه، خودشی عنایت دیگریست. ولذا میتونه بگه سر من البصره الى الکوفه و منها الى المدینه. چرا گفتی الى الکوفه؟ خب از اول میگفتی سر من البصره الى المدینه، نه برای این که از این راه بری، مسیرت این طوری باشه. از بصره اگر بخوای بری حج، میتونی از اون میقات قرن المنازل بری که اینور از حجاز است و چنین، نه میتونی هم از میقات شجره بری. اینا تفاوت میکنه. لذا مرحوم آخون میگه نه، اگر قید موضوع شد مثل وصف میمونه، ولو مقتضای این دلیل حکم تا همین جاست. اگر گفت سر من البصرت الالکوفه، فعلا همین حکم رو بیان کرده، اما نسبت به غیرش و بعدش دلالتی ندارد. الا انتفاع سنخی عن غیره لعدم ثبوت وضع ان لذالک، دلیل بر وضع که نداریم، و عدم و قرینت ملازمت لها ولو غالبا دلت الا اختصاص الحکم به، قرینه ملازمی هم نداره، و فائدت و تهدید بها کسائر انواع انها تقیید غیر منحصرت به افاده، یعنی افاده مفهوم کما معرف الوصف، این میشه حال وصف. و همونطور که در باب وصف که انه منکر مفهوم شدیم، اینجا هم از این قبیله. گفت نگفت اینطور که میدونیم، حالا مثال البته زد، ولی عمدتا موضوع اینه، اونی که از نظر قواعد عربی قید موضوع باشه نه قید حکم. وقتی میگی سر، حکم از همین سر امر فهمیده میشود، امرش که قید نداره، موضوع این امر کجا؟ من البصره تا الکوفه، این میشه قید موضوع. طبق قواعد عربی بدون اینکه تحمیلی بکنه در این قضیه، هر جا خودتون تشخیص دادید این گونه.
حالا در مثال کرد
و شیعه اونجا، بله، اونجا حلالون مقید شده، کل شیء حلال، حتی قید برای حلال اومده. این بیان مرحوم آقای آخوند در متن کفایه. حالا آیا این بیان تامون آیا همین مثال اگر بگوید پشت سر هم سر من البصره الى الکوفه و منها الى المدینه، آیا این سلیس این بیان، عرف در این بیان مشکل نمی بیند؟ ما باشیم و فهم عرف خوب عنایت کنید، من روی اینا یک تکیه کردم. مرحوم آخوند یه بیان خاصی نکرد در اون قسم که گفت مفهوم دارد، استدلال کرد لانسباق ذالک منها، به همون تبادر و انسباق استدلال کرد. یه جمله هم بعدش که اون جمله رو حالا بحث میکنیم، در اینجا هم که گفت مفهوم ندارد، گفت ولو این شخص حکم تا همین اندازه است، محدوده، ولی لا يدل على انتفاع سنخ حکم. اما وقتی مراجعه به عرف میکنی، خود همین طرفداران مرحوم آقای آخوند هم اذعان دارن که در عرف، معمولا عرف از غایت مفهوم استفاده میکنه، اومدن شیپور را از دهنه گشادش زدن، گفتن این خودش قرینه است برای اینکه همه اینا قید حکمه نه قید موضوع. این ورکی گفتن این خودش قرینه است برای اینکه همه این مواردش قید حکمه نه قید موضوع، و فهم عرف که در این موارد مفهوم میفهمد کاشفون از این که قید حکم گرفته. خب یه بیان عجیب و غریبیه. ما از معلول اعم پی به علت ببریم که نمیشه. پس چجور بگیم؟ نمیشود گفت در جایی که غایتی ذکر شده اصلا دخالتی در حکم نداره این غایت، این رو که نمیتونیم بگیم. بگیم برای خاطرهای دیگه‌ای لفواید اخرا ذکر شده، بلکه ظاهر قضیه هر جا آیت ذکر میشه اینه که این آیت دخالت در حکم داره. هر جا باشه، چه قید حکم باشد چه قید موضوع، قید موضوع هم اگر شد ظهورش در اینه که این غایت دخالت داره، ولذا این موضوع مقید می شود. وقتی اگر غایت این قید درش دخالت داره، این غایت در این حکم دخالت داره، معناش این است که نه، در غیر این غایت نیست، مگر یه جاهایی حالا بالقرینه ثابت میشه.
این رو قبول داری؟
بله.
این مثل هم قید احترازیه.
نه خیلی احترازیه، در احترازی هم همینو گفتیم. بله، قید احترازی به جای خود، اما در این اینجا اضافه میکنیم. عرف ازش میفهمه که در ما بعد الغایه نیست، داریم اینجا روی این بیان مرحوم آخوند داریم بحث میکنیم که آقای آخوند در قید موضوع میگه نه، عرفاً چنین ظهوری نداره. ما ببینیم این ظهور هست، تا جایی که طرفداران ایشون این موارد ظهور رو اومدن گفتن اینا همه قید حکمه، در حالی که نه، طبق قواعد عربی قید موضوعه. آمدن فرافکنی به قول امروز کردن قید حکم.
قید موضوع که هست، منتها این نتیجه که
حالا مطلب دوم که این به زمینه میشه، چیزی که قبلا گفتیم در باب وصف هم، که این بحث قید حکم، شخص حکم یا سنخ حکم از کجا در میاد؟ آقای آخوند مکرر را بلای اینها بله شخص حکم رو مقید میکنه، اما سنخ حکم رو نه. این از کجا در اومده؟ ها؟
از یه شرطی مفتید از اراده متکلم در میاد.
حالا حالا حکم یه بحث استدلالی، حکم وقتی میشه که بگوید سر حلالون حرامون، سر یجب السیر، حالا شد حکم. اما این حکم گتره گفته شده، بی فکر و تصور گفته شده یا نه؟ قبل از اینکه این رو بگوید مولا هر گوینده ای اراده دارد و میگوید، اول فکراشو میکنه راجع به این حرکت، منافعش، مضارش، مصالحش، مفاسدش، همه اینا رو فکر میکنه، اراده می کند سیر عبد را. این اراده هست، اون وقت می گوید سر. امری که از مولا صادر می شود همیشه در مرحله متأخر از اراده است. این قابل اشکاله؟ میشه اینو منکر شد؟ آیا بی فکر و خیال امر کرد بعد حالا داره حساباشو میکنه یا نه؟ اول همه چیزشو محاسبه میکنه و بر اساس او اراده میکنه، وقتی اراده کرد امر میکنه. اینو دقیقا تصویر بفرمایید. قبلا هم گفتیم، خب حالا روشن‌تر معنای این مطلب اینه که اراده مرحله قبلیه، امر مرحله بعدیه. وقتی امر کرد، اینجا یه بحث شخص و سرخ پیدا میشه. بله، الان اینی که امر کرد سر، این شخص و شخص الحکم، اما ارادهش رو چی بود؟ ارادهش به این شخص تعلق گرفته؟ نمیشه، چون وجود نداشت هنوز شخص. حساب کن، اون وقتی که اراده کرد و او شد سبب برای گفتن این سر، اون مرحله سابق بود، شخصی وجود نداشت تا به این شخص تعلق بگیره، بلکه اراده همیشه همیشه یتعلق به سنخ.
نه، و همین خواستم
مرام
آخون به وجود ذهنی
خود وجود ذهنیم باز کلیون وجود تا در خارج نیامده جزئی نمی شود، شخص نمی شود،
یک سیر خاصی
هر چی باشه، ذهنیم باشه، ذهنی کلیون، هر چی هم در ذهن بهش قید بزنی، هر چی هم در ذهن بهش قید بزنی به اضافه سیر در جای دیگر و اینا، که تو اراده نیامد، تو اراده نیامد، هر چی هم بهش قید بزنی به اضافه به جاهای دیگر و چنین و چنان، باز کلیون.
این رو قبول داریم که هر چه قید بزنید کلیه، ولی به اضافه جایی، یعنی جزئی اضافی میشه،
جزئی اضافی. ببین، جزئی اضافی گفتن اینا لفظ بازی با الفاظه، باز کلیون، باز کلیون. اگر یادتون باشه در باب الفاظ اونجا به یه مناسبت همین بحث نقل قولی کردیم از مرحوم آقای بروجردی و مثالی که ایشون میزد، اینا هرچی حساب بکنی بازم کلیون، جزئی نداریم.
بحث ما در مقام واقع و خارجه، نه در سن.
بله،
یعنی اون عبارتی که در
اراده به چی تعلق میگیره.
آره، اینجوری باشه در اون قضیه شرط ما باید بکنی خدمت فرض بکنم از نوع شخصی نباید داشته باشه.
بله، نوع شخصی اونجا هم همین حرف رو زدیم. بله بله، اونجا ببینید شایدتون میره، تقصیر من نیست، مسئله رو مفصل ترم مطرح کردیم، قول مرحوم آخوند و بعدم فرارش که چگونه از شخص تعدی کنیم به سنخ، مرحوم آخوند یه بحث اضافه ای کرد، اون بحث رو نقل کردیم، اون بحث رو اشکال کردیم، همین رو مطرح کردیم که نه، نیازی به اون حرفا و تمحقلات مرحوم آخوندم نیست.
از همه امرها رو سنخی میدونید؟
بله آقا،
همه امرها باید سنخی.
بله بله، در مقام اراده سنخه. بله، بازم عامه سنخه. بله، مفهوم. بله، این حکم منتفع الا اذا ثبت به دلیل آخر، این حکم داره میگه غیر او نیست. بله بله،
در وصف این حرف رو نمیزنید، ولی اینجا اومدید این حرف رو.
در وصف علت دیگه داشت، چون هیچ گونه دلیلی برای تقیید نداشتیم، حتی در قضیه تقیید مطلق و مقید گفتیم اونجاییست که اتحاد حکم احراز بشه. چرا؟ در اتحاد حکم اینو گفتیم.
با فرمایش شما باید بگیم در وصف هم وقتی امر میکنه سنخ رو در نظر داره، یعنی من امر
در اتحاد. بله،
یه اکرام منظورم از اونم حالاتی.
اونجا مشکلش تعدد سبب بود، اگر احراز کنی وحدت سبب را، بله، همه این مقدمات درش یجری، مشکلش احتمال تعدد سبب بود. ولذا اونجا میگفتی مفهوم نداره. اگر احراز کردی وحدت سبب را و گفتیم در احکام وضعیه این چنینه، مفهومم داره. میدونم به وحدت سبب رسیدیم در اونجا.
گفتیم سمت یعنی وحدت سبب.
بله.
تمام اکرام رو من خلاصه کردم در این فرد خاص.
بله.
تمام سیر
اگر جایی دلیل یعنی ظاهر یا هر چی وحدت سبب رو احراز کردیم، اونجا گفتیم حمل مطلق بر مقید، معناش همین مطلبه، محدودیت. بنابراین این قضیهی که مرحوم آخون اونجا هم توش گیر کرد و توضیح داد و چنان، نه اینجا هم اشاره میکنه، عرض کردیم نه این سهلون، برای اینکه اراده به سنخ تعلق میگیره، تشخص حکم بعد از اینی که حالا امر رسمن صادر میشه از مولا و این صدور بعد الاراده است، ارادش به سنخ تعلق گرفته. بله این هم به مقتضل اراده میگیم طلبش مقصودش به سنخه. اینو حالا زمیمه میکنیم به حرف اول، ولو در اونجایی که غایت در موضوع قرار گرفته، نتیجتاً مفهوم عرفم ازش همین میفهمه و هیچم نیاز نیست که بیایید همه اینها رو برگردونید به قید حکم، غایت حکم. بله همینو داریم حلش میکنیم، ولی همه این الفاظ چه اثری پیدا میکنه؟ الفاظ جز کاشفیت چیز دیگه ای نداره. چه کار به اراده مولا داریم؟ یعنی کفر؟
نه.
از الفاظ حالا داریم اینجا با این زمیمه از این لفظ یه حکم عام میفهمیم. بله باید اراده همه الفاظ، کل بحث جلد اول کفایه و مباحث الفاظ برای چیه؟ برای فهم مرادات مولا، همش از اول بحث تبادر و بعد سعی و عم و بعد چنین و چنان، همه برای فهم مرادات مولاست. گفت ما نوکر مولا هستیم نه نوکر بادنجون.
از ما همین لفظ رو تو تمام مرادات رو به صورت سهم گرفتی، کلی گرفتی.
بله باشه ثم ماذا؟
ظاهر لفظ اینو نمیگه.
چرا ظاهر لفظ نگه؟ ولی داریم کشف میکنیم با این مقدمه کلیت مراد را، ما دنبال مراد هستیم.
برنامه شما پس هیچ جا پیدا نمی‌کنید که قصد بکنه شخص رو.
بله
باید همش اینا.
بله
حالا من ببرم.
بله بله
میگم که سر منن بدرس مدرسه لسو.
بله
یعنی دیگه اون سر منن مدرسه لسو رو من اجازه ندارم بگم.
این قرینه بعد نه. بله قرینه بعد، اول مراد بیشتر بوده، این قسمت رو گفتی، بقیه شو گذاشتی بیان بعد که حالا عرض میکنی اینا رو. اینا رو الان دنبالش. اگر دلیل قائم شد بر این که حکم به ما دلقای هم تمسک گرفته، چاره ای نیست در اونجا که حمل کنیم قید و غایت را برای فواید دیگر. مثالی که عرض کردیم، اگر گفت سر من البصره الى الکوفه و من الى المدینه، این قرینه اضافه است، اون وقت باید بگیم اینی که اول گفته الى الکوفه برای اینکه خواسته بگه از اون راه برو مدینه نه از این راه جبل. قرینه به قرینه همه اینجور چیزها تا توضیح پیدا میکنه، اشکالی نداره. یا اینکه بگیم اراده و طلب دو تاست موکول به بحث وحدت اراده و طلب یا تعددش، وقت این در احکام تکلیفیه میاد، اما در احکام وضعیه که یک وضع بیشتر نداره این حرفا نمیاد. اگر یه همچین دلیلی پیدا کردیم میشه معارض در حکم وضعی. اگر نسبت به ما بعد القای هم همون حکم ادامه پیدا کند میشه معارض. اگر گفت به این که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، کل شیء لک طاهر حتی تعرف انه قذر، طاهر و قذر حکم وضعی است. اگر بعدش هم بگوید که بعد العلم بالقذار هم طاهرون، این معارضه، اونجا تعارض احساس میشه.
اونجا چون لفظ کل را آورده تصویری داره برای تمام سنس بودن،
کل قابل تخصیصه. بله، اون سنخ از کجا؟ کل اگر شمایید و به تعبیر آخون ظاهر لفظ
کل میخواد بگه تمام نجاست رو من محدودش کردم بگیم تمام.
بله، ولی ها
بنابرای ما بعدمون باید پاس بشه.
نه خیلی، میگه در اینجا میشه شخص حکم همین اندازه، یعنی فعلا من شخص اینه فعلا دارم اینجا رو میگم، کاری به جای دیگه ندارم، با اون منافات نداره الا به این بیانی که عرض کردیم. بله، در اینجا یادآوری میکنیم، ولی شاید خیلی لزومی نداشته باشه، در این حاشیه های کفایه، اون چاپ های قدیم قدیمش که کل کفایه یه جلد بود، حاشیه هایی داشت به نام مرحوم قوچانی، هنوزم تو کتاب خونه فیضیه اون زمان ها میرفتیم میگرفتیم، حالا نمیدونم هست یا نیست. قوچانی از شاگردای خوب مرحوم آخونده، حاشیه هاش قابل توجهه. مرحوم مشکینی که این کفایه ها با حاشیه مشکینی چاپ شده، باز الان چاپ های حالا رو نمیدونم، اون زمانی که دست ما بود، او خودش شاگرد مرحوم آخون نبوده بلکه شاگرد این آقای قوچانی بوده، شاگردش، ولذا در حرف و بیاناتش خیلی جاها به حرفای قوچانی توجه داره، خیلی جاها همونا رو نقل میکنه، در تشریح و بیان حرف مرحوم آخون خیلی جاها هم اشکالات او رو نقل میکنه و به عنوان اشکال بر مرحوم آخون متن کفایه بیان میکنه. در اینجا یه حاشیه ای را از مرحوم قوچانی نقل میکنه، ولی بعد خود مشکینی میخواد جواب بده حرف مرحوم قوچانی را. حرف مرحوم قوچانی اشکال میکنه به مرحوم آخوند، میگه آقا شما میگید در قید موضوع مفهوم ندارد، این کلیت نداره، این حرفتون، این حرف به نحو کلی درست نیست، برای اینکه تقیید موضوع در این فرض گاهی به لحاظ شخص حکمه، بله مفهوم نداره، و گاهی به لحاظ سنخ حکمه، اون وقت لاس اشکال فی ثبوت المفهوم له، این تعبیر مرحوم قوچانی، مرحوم مشکینی این رو نقل میکنه و میخواد جواب بده. در جواب میفرماید درسته، اما ظاهر لفظ اینه که تقیید به لحاظ حکمه، اما به لحاظ شخص یا سنخ فلا دلالت لهو فی مقام الاثبات لا وزعن ولا بالقرینت العامه فلا تسقط المفهوم، کنه حرف استادشو فل جمله میپذیره. یا اما اگر احراز کنید که این به لحاظ به اصطلاح سنخ گفته شده و ما دلیلی راهی نداریم برای احراز سنخ، این قلت مل فرق بین قید حکم یا قید موضوع، تفصیلی که مرحوم آخوند گذاشت تفاوتش چیه؟ غایتی که غایت حکم باشد یا غایت برای موضوع باشد، که میگید یه جایی ظهور داره در مفهوم غایت الحکم، در اون جایی که غایت الموضوع نه مفهوم نداره. جوابش اینه، در اون جایی که غایت موضوع فقط داره موضوع رو محدود میکنه، مفهومش به تعبیر مرحوم آقای بروجردی از ظاهر الفعل استفاده میشد. موضوعی رو داره معین میکنه برای وجوب السیر، سر من البصره الى الکوفه، این موضوع حکمشو داره بیان میکنه، موضوع برای اینو حکم، برای اینی که حالا گفته سر روی اون بیان آقایون. چرا گفت الالکوفه؟ اینش قید به حساب قید حکم به حساب فعلش. میگیم این گفتن نه لفظ، گفتن لغو نیست، لابد یک دخالتی دارد در اینجایی که غیر موضوعه. گفتن موجب تقیید می شود. اونجایی هم که تعدد مطلوب درش باشه اونم قضیه تحقق موضوع همین مقیده، ولی این که نه نفی از غیر نمی کنه در اینجا، برای اینکه مگر اینکه اراده متعلق باشه به طبیعت شخص، ولی در اون جایی که قید برای حکم، مرحوم آخوند میگه تقیید مال خود حکمه، پس مال خود اراده به وضع دلالت میکنه برای این تقیید و منتهی شدن. یعنی وقتی میگوید کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر، خود وضع چه داره مورد حکم را مقید میکنه، بالوضع یدل علی المفهوم. ولذا مرحوم آخوند تفاوت بین اینها میذارد، اما ما عرض کردیم این در صورتی است که دلالت بر اراده نداشته باشه، اما اگر دلالت بر اراده بکنه در هر دو جا یکسانه. این بیان مرحوم آخوند و گفتگوی با ایشون. برگردیم حالا به حرف مرحوم قوچانی. حرف مرحوم قوچانی که گاهی در اونجایی که تغییر موضوعه، گاهی به لحاظ شخص حکمه، فلا مفهوم این ازن و اخرى یکون به لحاظ سنخهی ولا اشکال اینه زن فی ثبوت المفهوم. این رو برگردیم به حرف قبل، همیشه به لحاظ سنخه حکم اون اراده است، اون اراده لا یتعلق الا به سنخ نه به شخص. شخص بعد از اراده تشکل پیدا میکنه، تشخص پیدا میکنه. پس جواب حرف مرحوم قوچانی هم از این بیان گذشته معلوم شد. هذا تمام الکلام فی مفهوم الغایه. بله غایت مفهوم دارد، سوا ان کان قیدا للحکم او قیدا للموضوع. دلیل بر نفیش نداشتید جز اونجا میگفتید لن سباق، اینجا نمیگید، میگیم اینجا هم للانسباق. همه جا این مفهوم رو دارد، عرف هم ازش چنین میفهمد. حالا یبقا بحثون آخر، هل الغایه داخل فی المغیا ام لا. انشاءالله فردا بیاری خدا.